ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 22 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و سراسر جهان. الهه روانشاد هستم. در 30 دقیقه پیش رو با حاصل تلاش همکارانم شما را همراهی خواهم کرد و از همکاران گفتم فرین عاصمی در صف نخست اونها است با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در اسلو گفت که دولت دونالد ترامپ به رغم مواضع منتقدانه توافق برجام را اجرا خواهد کرد، چرا که این توافق در راستای منافع ملی ایالات متحده آمریکاست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ در سال 2015 میلادی 2 پیش توافق برجام را یک فاجعه و بدترین توافق ممکن توصیف کرده بود. وزیر خارجه ایران در این حال با ابراز تأسف گفت که رفتار دولت جدید آمریکا امیدوارکننده نیست. توافق برجام میان ایران و 6 کشور آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آلمان به دست آمده و برای کنترل مضاعف برنامه هسته‌ای ایران در ازای حذف برخی تحریم‌های ایران است. وزیر خارجه قطر روز دوشنبه همزمان با اعلام بریتانیا برای میانجیگری تحریم‌های عربستان سعودی و متحدانش را غیرقانونی و غیرمنصفانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در جمع خبرنگاران در پاریس گفت باید مکالمه شفاف درباره اتهاماتی که علیه کشورش مطرح شده انجام شود. عربستان سعودی، امارات و بحرین و چند کشور دیگر با این اتهام که قطر از گروه‌های تندرو حمایت می‌کند با آن کشور قطع رابطه کردند. قطر همه اتهامات را رد کرده است. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 ماه پیش تا کنون 125,000 افغان به دلیل درگیری‌ها در کشورشان جابجا شدند. اطلاعات دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل حاکی است که تنها در 2 گذشته 22,000 نفر جابجا شدند. بر اساس این گزارش، بیشتر ساکنین مناطق شمال و شمال شرق افغانستان بر اثر درگیری‌ها مجبور شدند که خانه‌هایشان را ترک کنند. سازمان ملل می‌گوید ناامنی در افغانستان در حال حاضر شامل شهرهای بزرگ کم می شود و حملات گروه‌های مانند طالبان یا داعش به زیست ساکنین شهرها هم آسیب جدی وارد کرده است. به گفته شورشیان سوری، به رغم توافق برای کاهش درگیری‌ها، نیروهای دولتی سوریه به مواضع شورشیان در جنوب شهر درعا حمله کردند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نبع مدیا از رسانه‌های وابسته به شورشیان ویدیوهایی منتشر کرده که در آن دود سفید بر فراز شهر درعا دیده می‌شود. ارتش سوریه در دمشق هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. درعا در کنار اتوبانی مهم قرار دارد که دمشق را به اردن وصل می‌کند و این شهر از سال 2001 به محل درگیری‌های مکرر نیروهای اسد و مخالفان تبدیل شده است. به گفته محمد عبازید از خبرنگاران نبع مدیا، مناطق در آکه تحت کنترل مخالفان است، تقریبا خالی از سکنه شده و بخش مهمی از ساختمان‌ها در بمباران ویران شدند. به گفته ارتش یمن، روز دوشنبه در پی حمله شبه نظامیان القاعده در منطقه حضرموت به یک ایست بازرسی، یک سرباز کشته و 2 زخمی شدند. یکی از مقام‌های محلی این استان به خبرگزاری فرانسه گفته اعضای القاعده 3 مهاجم مسلح بودند و هر 3 کشته شدند. بر اساس این گزارش، این حمله نشان می‌دهد که القاعده کماکان به شکل گسترده در یمن فعال است. منطقه حضرموت محلی است که به گفته مقام‌های امنیتی یمن، رهبران شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان در آنجا پنهان شدند.
سپاسگزارم فرین عاصمی از رادیو فردا. تازه ترین خبرها را از او شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. تازه ترین ها در مورد حملات روز چهارشنبه در تهران. درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای ارائه هرچه سریع‌تر طرحی برای مقابله با مصوبه سنای آمریکا و بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی.
نظر ایران این است که تحریم ها به این صورتی که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجامه، برای اینکه در اونجا هدف اصلی بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده.
فعالان حقوق کودک میگویند بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. و برنامه ملاقات، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. پنج روز پس از حملات تهران، واکنش‌ها و جزئیات تازه‌ای در مورد آن منتشر می‌شود. در این میان تناقضاتی در مورد اخبار مربوط به کشته شدن عامل اصلی این حملات وجود دارد. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت کسی از عوامل دو حمله تهران از مرزها خارج نشد و عامل اصلی از ابتدا خارج از ایران بود که همان روز در همان محل استقرار خود کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی پورمختار روز دوشنبه 22 خرداد تاکید کرد بسیاری از عوامل این تحرکات اخیر پیش از خروج از کشور بازداشت شدند و مسئول اصلی هماهنگ کننده هم بلافاصله در خارج از کشور کشته شد. این در حالی است که وزیر اطلاعات ایران میگوید فردی که طراح و فرمانده حملات تهران عنوان شده پس از آن که از کشور خارج شد با کمک سرویس‌های اطلاعاتی همکار کشته شده است. آقای علوی شب 20 خرداد ماه در تلویزیون دولتی ایران گفت
فردی که فرماندهی این تیم رو در اختیار داشت و بر عهده داشت و در مناطق مرزی مستقر شده بود و بعد از این که این اقدام به طور کامل سرکوب شده بود و این عناصر به هلاکت رسیدن از کشور خارج شده بود، با همکاری سرویس های دوست بیاری پروردگار امروز کیفر این جنایتش رو متحمل شد و به وسیله سربازان گمنام امام زمان و دوستانمون در سرویس های همراه و همکار بیاری پروردگار به درک واصل شد.
محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه عامل اصلی حملات چهارشنبه هفته گذشته تهران از ابتدا در خارج از ایران به سر می برد افزود وی به دست نیروهای جمهوری اسلامی در خارج از مرزها کشته شد، زیرا این نیروها در جاهایی که باید حضور داشته باشند حضور دارند و روش برخورد و ابتکار عمل در دستشان است. وی خاطر نشان کرد این گونه اقدامات علیه به گفته وی تروریست‌ها در خارج از مرزها اساساً در توافقات حقوقی و قضایی دو جانبه یا چند جانبه با کشورها نمی گنجد. در تحولی دیگر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه به واکنش‌های بین‌المللی در مورد موضوع حملات تهران پرداخت و گفت
بیش از 80 کشور جهان فکر می‌کنم تا کنون پیام‌های خودشون رو در سطوح مختلف برای مقامات ایرانی و دولت و ملت ایران ارسال کردند که به هر حال نشون میده جامعه جهانی هنوز خوشبختانه حساسیت خوبی داره نسبت به این گونه وقایع دردناک و شومی که هنوز متاسفانه در اقصی نقاط جهان اتفاق میفته.
از سوی دیگر، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران محمد باقری روز یکشنبه در پیامی به مراسم یادبود کشته شدگان حملات اخیر در تهران به کسانی که تروریست ها و حامیانشان خواند هشدار داد و آنان را به آنچه درس های فراموش نشدنی جدید خواند تهدید کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تشریح سخنان فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران به رادیو فردا میگوید
این وعده انتقام گیری مقامات نظامی بیشتر یک واکنش تبلیغاتی است برای آرام کردن افکار عمومی و همچنین جلب محبوبیت. ایران البته در سوریه و عراق مشغول نبرد مستقیم با داعش هست، اما ساختار نظامی داعش طوری است که نمیشه به اون ضربه مهلک زد. در واقع چه ایران، چه ارتشهای سوریه و عراق، چه گروههای مسلح کرد و شیعه روزانه هر کاری که میتونند انجام میدند. واکنش های مثل حملات موشکی، بمباران هوایی یا عملیات نفوذی هم روزانه در حال انجامه و اعلامش بیشتر بار روانی داره. کار دیگر خب افزایش فشار امنیتی بر اهل تسنن در مناطقی است که بعضن گرایش های به داعش دارن. این روزها گفته میشه در پاوه و مریوان چنین چیزهایی در جریانه که خب این هم ضربه مستقیم به داعش نیست، چون فرض بر این هست که دستگاه امنیتی ایران تا الان هم با هر کسی که میشناختند برخورد کردند. راه دیگر تلاش برای شکار سران داعش در سوریه یا عراق هست که این راه هم به بنبست میرسه. در مجموع به نظر میرسه تهران در واکنش به داعش همون کاری رو میتونه بکنه که تا الان فرانسه، انگلستان یا حتی ایالات متحده کردند، تلاش برای ادامه مبارزه با نیروهای شبه نظامی.
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنین عربستان سعودی را متهم کرد که حامی مالی تروریسم است و همچنین آنچه نظام سلطه و صهیونیسم نامید را پرورش دهنده تروریسم خواند. تهران تا کنون هیچ مدرکی دال بر دست داشتن عربستان یا دیگر کشورها در حملات چهارشنبه گذشته ارائه نداده است. در همین حال کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات روز چهارشنبه تهران هشدار داده که این حادثه نباید دستاویز حاکمیت برای بسته‌تر کردن هرچه بیشتر فضای جامعه شود. بیانیه کانون نویسندگان ایران که شامگاه یکشنبه در فیسبوک رسمی این تشکل منتشر شد، همچنین می‌افزاید پادزهر مقابله با افکار داعش‌وار فراهم آوردن بستری برای آزادی و آزادی بیان است و به تعبیر این بیانیه پاسخ حق طلبی نباید سرکوب و بگیر و ببند باشد. وزارت اطلاعات تاکنون چندین بار از نشست کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است. در جریان حملات به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی 5 مهاجم 17 شهروند را کشته و 52 نفر را زخمی کردند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ادامه واکنش‌های مقامات تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواسته است که طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا در رابطه با بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را هر چه سریع‌تر ارائه کند. چهارشنبه گذشته سنای آمریکا به مصوبه‌ای برای وضع تحریم‌های تازه علیه تهران رأی داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنویم.
تازه ترین واکنش جمهوری اسلامی ایران به مصوبه تازه سنای آمریکا برای افزودن تحریم ها علیه تهران روز یکشنبه از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس بیان شد. درخواست به توصیف او واکنشی جدی و پاسخی روشن. او از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست طرح مقابله با این مصوبه را تهیه و به مجلس ارائه کند. همان مصوبه‌ای که روز چهارشنبه گذشته با 97 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف در سنای آمریکا به آن رأی داده شد. اگرچه این رأی آخر داستان نیست، اما راه را برای رأی‌گیری نهایی درباره همین تحریم‌ها هموار می‌کند. در این گیرودار درخواست علی لاریجانی برای ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه سنای آمریکا چه پیامدی دارد؟ پاسخ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلن.
پیش از این هم سابقه داشته که مجلس طرح‌هایی را برای مقابله با اقدامات آمریکا تصویب کرده، حتی در برخی از اونها که به قانون هم تبدیل شده بنا بوده که وزارت خارجه گزارشی از اقداماتی که در این باره انجام میده را به مجلس ارائه بکنه و یا در برخی حالا کمیسیون های مجلس این وظیفه را داشتن، ولی تا کنون گزارشی در این باره منتشر نشده و بیشتر این طرح‌ها طرح‌های فرمالیته بودن و هدف سیاسی و تبلیغاتی داشتن و در نهایت به اجرا نرسیدن. بخشی از طرح‌هایی هم که چه به صورت طرح در دست بررسی است و چه به صورت اقدامات وزارت خارجه ایران به طور مثال برای تحریم شرکت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنن، چون معمولاً اونها با ایران مراوده ندارن و یا اینکه حالا سطح مراودهشون به حدی نیست که بخوان منافعشون در کشورهای دیگر رو زیر پا بذارن برای مراوده با ایران، معمولاً این طرح‌ها خیلی اجرایی نمیشه و نتیجه بخش نیست.
اما اگر اینطور است، کارکرد درخواست ارائه طرح مقابله با مصوبه تازه آمریکا چیست؟
معمولاً این طرح‌ها حتی اگر به مرحله تصویب در مجلس هم برسه، در نهایت همین بیانیه تبلیغاتی و سیاسی هست و صرفاً برای اعلام نظر و واکنش مجلس ایران هست و نظر آقای لاریجانی و نمایندگان هم بیشتر اون جنبه تبلیغاتی و سیاسی موضوع مهم هست تا اینکه اینها بخواد جنبه اجرایی به خودش بگیره.
پیش از درخواست رئیس مجلس ایران برای تهیه طرح مقابله با مصوبه سنای آمریکا، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده بود تصویب نهایی مصوبه سنا در کنگره آمریکا اگر عملی شود مصداق نقض توافق اتمی وین معروف به برجام خواهد بود، موضعی که آمریکا بر سر آن با ایران اختلاف نظر دارد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد:
به نظر میرسه که مسئله که مقامات ایران میگن مربوط به اون قسمت از این تحریم ها میشه که متوجه یه برنامه موشکی ایران هستش و بعد این موضوع از روز اولی که برجام تصویب شد البته مورد اختلاف نظر بوده. امریکا نظرش این است که این آزمایش های ایران و برنامه ایران مخالف برجامه و ایران نظرش این است که اینجور نیست و منم البته فکر می‌کنم نظر حقوقی نظر ایران درسته. منتها صرف نظر از اینکه کدوم طرف صحیح میگن یا نه، موضوع اصلی این است که اگر این حتی بهانه باشه برای ایجاد تحریم ها، نظر ایران این است که تحریم ها به این صورتی که الان مطرح شده مخالف روح و زبان به کار برده شده در برجامه، برای اینکه در اونجا هدف اصلی این بوده که وضعیت اقتصادی ایران به حالت عادی برگرده و بهبود پیدا بکنه و هر نوعی از این تحریم ها در واقع مخالف اون هدف اصلی است که در خود برجام هم ذکر شده و از این دیدگاه اون رو نقض برجام میدونن و به همین دلیل اکسل عمل حالا به این صورتی که مطرح شده این است که تحریم‌های متقابل مثلا ایران انجام بده. البته ناظران مختلف نظرشون این است که صرف نظر از اینکه حق با کی باشه یا نباشه، خطر این است که این تحریم‌ها موجب فروپاشی کل برجام بشه که عواقبش غیر قابل پیش بینی.
جدا از اینها، بعد از مصوبه تازه تحریمی سنا علیه ایران، چه نوع واکنش رسمی تهران از میزان تنش میان ایران و جامعه بین‌المللی می‌کاهد و چه نوع واکنشی بر تنش‌های موجود می‌افزاید؟ پاسخ رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن به این پرسش:
در شرایط فعلی عکس‌العمل تند ایران باعث خواهد شد که سختگیری ها بیشتر بشه و تنش ها افزایش پیدا بکنه، به خاطر اینکه ایالات متحده در شرایطی نیست که به مذاکره و مشاوره اهمیت زیادی بده. به نظرم بهترین کار این است که اشاره بکنه آقای ظریف به تاریخ روابط ایران و آمریکا و یادآوری بکنه به دولت جدید که اون چیزی که کارساز بود در مورد ایران نهایتاً مذاکرات طولانی مدتی بود که منجر شد به ایجاد برجام. سالها تحریم کار مثبتی انجام نداد و اگر تحریم ها تا حالا هم ادامه داشت، ایران هم احتمالاً در حال تغلیظ مواد اورانیومی بود و نهایتاً یا یک جنگ جدیدی رو ایجاب میکرد یا اینکه ایران به نزدیکی به بمب اتمی میرسید. بنابراین شاید یادآوری این موضوع لازم باشه که با ایران به خصوص این نوع تحریم های موضعی ایزایی کار نمیکنه، بلکه اون چیزی که کار میکنه نشستن و مذاکره کردن و مبادله آراست که دیدیم که در مورد برجام هم مؤثر افتاد و هنوز هم نهادهای بین‌المللی معتقدن که ایران کاملا این قرارداد رو مراعات میکنه.
اولین واکنش رسمی در تهران به مصوبه تازه تحریمی سنا را جواد ظریف وزیر خارجه ایران نشان داد. در توییتی شدیدالحن که هم مصوبه را نفرت انگیز توصیف کرده بود و هم محتوای پیام همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را درباره حمله به مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران نشانه گرفته بود. پیام دونالد ترامپ از یک سو حاکی از ابراز همدردی با قربانیان و مردم ایران بود و از سوی دیگر بازتاب دهنده این باور واشنگتن که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آنند. در همان روز چهارشنبه درخواست چند سناتور آمریکایی از جمله سناتور برنی ساندرز منتقد جدی دونالد ترامپ برای به تعویق انداختن جلسه تصمیم گیری سنا درباره مصوبه تحریمی تازه ناکام ماند. این سناتورها استدلال می کردند که رأی دادن سنا به یک مصوبه تازه تحریم درست در روزی که گروه خلافت اسلامی داعش به تهران حمله کرده است صورت خوشی ندارد.
از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا می شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای آیت الله خامنه ای که دستور حمله آتش به اختیار بر علیه دولت دکتر روحانی میدن، به اطلاع ایشون میرسونم که نه مردم ایران امروز مردم سال 88 هستن و نه این که آقای اوباما دیگه تشریف دارن که از رژیم حمایت کنن. امروز یک کسی در امریکا سر کار هست که لحظه شماری میکنه برای سقوط شما. آقای آیت الله خامنه ای مواظب حرف زدن خودتون باشین.
آقا این آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی لباس شخصی ها دیگه از به بعد اسید پاشی و سفارت خونه و هر جا رو خواستن قطر و قارت کنن، چون که آتش به اختیار است. این مله رو نمیشه یه جایی ببرن نشونش بده تست سلامتی ازش بگیرن. از رو کجا میزنی حرفا رو؟ از کجا میاره؟ آن زمان که هنوز فرمان آتش به اختیار صادر نشده بود، ما شاهد جنایات اسیدپاشی اصفهان و قتل‌های محفلی کرمان و قتل و تجاوز سال 88 بودیم. حالا که حکم حکومتی قتل عام عمومی صادر شده، فقط خدا باید به داد ما مردم ایران برسد.
آقای رهبر معظم انقلاب، چرا با دولت منتخب مردم اینقدر لجبازی میکنی؟ هران که بازم دستت رو شد که 6 ماه قبل از سال جدید مصوبه هیئت دولت در مورد سند 20C برای شما و اعوان و انصارتون فرستاده شده، پس چرا اظهار بی اطلاعی میکنی؟
گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام خواهد داد. و شماره پیامگیر رادیو فردا اگر تا به این لحظه اون را از حفظ نشدید، 00420221122112. و تکرار میکنم، 00420221122112. و نذارید چیزی توی دلتون باقی بمونه، هرچی که هست با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. و اما بشنوید که خبرگزاری ایسنا به نقل از 3 فعال حقوق کودک از وجود بیش از 7 میلیون کودک کار در ایران خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش، نیمی از کودکان کار از مهاجران افغانستانی و پاکستانی هستند و نیمی دیگر ایرانی‌اند. به گفته یکی از این فعالان حقوق کودک، انگشتان دست و پا و صورت برخی از کودکان کار زباله‌گرد به وسیله موش‌ها جویده و زخمی شده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
فعالان حقوق کار در ایران میگویند آمارهای غیررسمی حاکی از وجود 7 میلیون کودک کار، 3 میلیون و 200 هزار کودک ترک تحصیل کرده و استفاده از تعداد قابل توجهی کودک در ایران به منظور خرید و فروش مواد مخدر است. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه این موضوع را به نقل از 3 فعال حقوق کودکان در ایران منتشر کرده است. سارا رضایی عضو جمعیت امام علی به خبرگزاری ایسنا گفته است که بر اساس آمارهای رسمی 2 میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان کار را 7 میلیون تن اعلام کرده است. وی اضافه کرد 50% کودکان کار کودکان مهاجر از کشورهای افغانستان و پاکستان هستند. خانم رضایی متوسط سن این کودکان را 10 تا 15 سال اعلام کرد و افزود شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کودکان زیر 5 سال و حتی نوزاد هم درگیر کار اجباری شدند. این عضو جمعیت امام علی همچنین وضعیت زندگی کودکان کار در برخی محلات کلان شهرهای ایران را ناگوار توصیف کرد و گفت در استان سیستان و بلوچستان کودکان در سطح شهر قرص‌های روانگردان ترامادول و غیره می‌فروشند و این مسئله به صورت نوعی هنجار در آمده است. از سوی دیگر سوسن مازیارفر، دیگر عضو جمعیت امام علی، نیز درباره وضعیت کودکان زباله گرد در برخی استانهای ایران گفت که میانگین سنی این کودکان 12 سال است. وی اضافه کرد 41% این کودکان بیسواد هستند و 37% آنها نیز به خاطر کار ترک تحصیل کردند. آنطور که این فعال مدنی میگوید بیش از 50% این کودکان در مراکز جمع آوری زباله زندگی میکنند که منشأ بسیاری از بیماری های کودکان است. خانم مازیارفر از وجود کودکانی خبر داد که صورت و انگشتان دست و پای آنها توسط موش های موجود در این مراکز جویده و زخم شده است. سریا عزیزپناه عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان هم آماری به نقل از مراکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد که به نوشته ایسنا نشان از ترک تحصیل 3,200,000 کودک در ایران دارد. او گفت شرایط اقتصادی کودکان کار در ایران بهبودی نیافته و مشکلات معیشتی خانواده‌های آنها نیز همچنان به قوت خود باقی مانده است. این فعال مدنی در بخش دیگری از سخنان خود بلا تکلیف ماندن لایحه حمایت از حقوق کودکان در مجلس انتقاد کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد. کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشویم. بریم و بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زندانی سیاسی 36 ساله است که در بند 4 زندان اوین نگهداری می‌شود. او شغل آزاد دارد و به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. وحید سیادی نصیری از مهر ماه سال 94 که توسط ماموران امنیتی بازداشت شد تا کنون زندانی است. وحید سیادی نصیری 2-3 ماه اول بازداشتش را در سلول انفرادی به سر برد در حالی که ممنوع الملاقات بود و به وکیل مدافع هم دسترسی نداشت. او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران جمعاً به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که به گفته خانواده‌اش مبنای آنها فعالیت او در فضای مجازی بوده. وحید سیادی نصیری که مهر ماه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر مدت 40 روز در اعتصاب قضا بود، حکمش نهایتاً پس از 1.5 سال مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً با اعمال عفو نوروزی از 8 سال به 30 ماه کاهش یافت. وحید سیادی نصیری که در بند 4 زندان اوین مربوط به زندانیان غیر سیاسی نگهداری می شود به محل نگهداریش معترض است. اما مسئولان زندان نه تنها به درخواستش توجهی نمی کنند بلکه او را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتراض با اتهاماتی جدید مواجه خواهد شد. وحید سیادی نصیری بار دیگر در بهمن ماه گذشته به دلیل اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسفند ماه گذشته به نقل از یک منبع آگاه از ضرب و شتم وحید سیادی نصیری در زندان اوین توسط محکومان مالی خبر داد. اما با تمام اینها مسئولان زندان با انتقال او به بندهای دیگر مخالفت کردند و وحید سیادی نصیری همچنان در بند 4 زندان اوین به سر می‌برد.
اگر سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا خواهید دید که آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه اطلاع داشتن این قوه از جزئیات سند 2030 رو دروغ محض دانست و از دولت حسن روحانی خواسته که مسئولیت کار خود را در این زمینه به عهده بگیرد و دنبال شریک جرم نباشد. خبر بسیار طولانی تر از اونیه که بشه اینجا براتون خوند. سری بزنید به وبسایت ما و اونجا خبرها رو دنبال کنید. ترامپ به زودی میگه که موفقیت‌های شگرف در نبرد با داعش رو تشریح خواهد کرد. از جزئیات این و چندین و چند خبر مهم دیگر آگاه خواهی شد اگر سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com radiofarda.com. همچنین میتونید به در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به گفتگو بپردازید. در مورد خبرهای مختلف هم میتونید نظرتون رو ابراز کنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و شبی بسیار خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.